نام مسیح دعا میکنم که دست خدای زنده روی این جلسه باشه و مس خدا جاری بشه، اراده خدا همطوری که تو آسمان هست امروز برای ما روی زمین مکشوف و آشکار بشه و خدا از طریق کلامش با ما صحبت کنه و ما هم این اجازه رو به خدا بدیم که زندگی ما رو تبدیل کنه. آمین. خب من الان که داشتیم دعا میکردیم تو قلبم از خدا داشتم مشورت میگرفتم، خداوند امروز با چی شروع کنیم، امروز با چه قسمتی از کلام تو شروع کنیم. به جز اون چی که آماده کرده بودم، خواستم که این لحظه باز همون کلام نهایی رو از خدا در یه قسمتی بگیرم. خیلی برای من جالب بود، تو شیرین بود، تو قلبم اومد که ما وقتی که کلیسا میایم یا وقتی که به حضور خدا میایم با چه قلبی وارد میشیم. این خیلی مهمه که با چه روحیه‌ای وارد کلیسا میشیم، با چه روحیه‌ای به کلام خدا نزدیک میشیم. روحیه من و شما چی هستش؟ وقتی که یه جا میری کتاب مقدس رو میگیری میخوای مطالعه کنی، وقتی توی کلیسا میای باعث میخواد صحبت کنه، روحیه من و شما چیه؟ این خیلی مهمه و این آیه خیلی به ما کمک میکنه. با چه روحیه ما باید نزدیک شیم به این خدا؟ چون اگه با این روحیه نزدیک نشیم چیز کامل رو دریافت نمیکنیم. در کتاب عبرانیان باب 4 یه آیه هست، باب 4 آیه 16 میگه پس بیایید به حضور تخت پرفیض خدا برویم. در یک ترجمه میگه با دلیری وارد این حضور بشیم. با دلیری. شاید خیلی از زمانها هستش که ما وقتی که به حضور خدا میایم یا کلام خدا رو وقتی که میخوایم قرائت کنیم یا کسانی از کلام خدا صحبت میکنن با این روحیه وارد نمیشیم. خب همیشه شاید با یک روحیه شکسته، یک روحیه درب داغون که من یک گناهکار هستم، من این کارو کردم، من اونجوری هستم، شاید اینو اعلام نکنیم ولی تو دل ما شاید اینطوری باشه، تو فکر ما اینطوری باشه. خب درسته که اگه یک زمانی ما گناه کنیم، اگه که اشتباه کنیم، باید توبه کنیم، باید شکست دل باشیم، ولی کلام خدا میگه باز در این شرایط هم اگه هستی با دلیری باید وارد این فضا بشی. کلام به ما میگه پس بیایید به حضور خدا و به فیض خدا، به اون تخت پرفیض خدا برویم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود ما را به هنگام نیاز یاری فرماید. آمین. بس با این روحیه ما وارد کلیسا میشیم، با این روحیه وارد کلام خدا میشیم که کلام خدا یک مکانی است که میتونه با فیض و رحمت خودش ما را چکار کنه؟ سیراب کنه. آمین. وقتی کتاب مقدس رو میخونیم این روحیه رو داشته باشیم. جای ترسناکی نیست حضور خدا، باور کنید. وحشتناک نیست، خدا پدر ما هست. خدا پدر ما هست، ما فرزندان خدا هستیم و خدا ما رو دوست داره. کلام خدا میگه خدا به قدری جهان را محبت کرد که یگانه فرزند خود را فرستاد. خدا من و شما رو انقدر دوست داشت که از عیسی مسیح بیشتر قرب نهاد. ما رو فدای مسیح نکرد، مسیح رو فدای ما کرد. قدر خودتون رو میدونین؟ قدر خودمون رو میدونیم؟ واقعا میدونیم در حضور این خدا چه ارزشی داریم ما؟ وقتی که ما ارزش خودمون رو بدونیم میتونیم کلام خدا رو بهتر متوجه بشیم. اگه ارزش خودمون رو ندونیم، اگه خودمون برای خودمون ارزشی که خدا قائل هست قائل نشیم، وقتی به کلام خدا نزدیک میشیم این دلیری رو نداریم. این دلیری در ما وجود نداره. وقتی که کتاب مقدس رو میخونیم شاید همش برای ما یک حکم باشه، یک بار باشه. میگن یه روز یک استادی در یک دانشگاه اومد و دانشگاه الهیات بود، از شاگردای یک چیزی رو خواست. خب شما لطفاً پیدایش باب 3 داشته باش، شما هم پیدایش باب 3 داشته باش، شما پیدایش باب 3، بله علی شما پیدایش باب 3، همه پیدایش باب 3 هستش. یه آیه رو میخوام از این قسمت با هم قرائت کنیم. پیدایش باب 3 آیه 9 میخوام شما برادر علی لطفاً شما اینو بلند اعلام کنید. فقط شما توجه کنید به این آیه.
خداوند آدم را ندا داد، ای آدم چرا خود را پنهان می‌کنی؟
مرسی. شما خواهر اوکی این دو تا شما از
ولی یهوه خدا آدم را ندا داد گفت کجا هستی
اوکی بعد از شما
ولی یهوه خدا آدم را ندا در داد گفت کجا هستی
مرسی عزیزم توجه شدین یه آیه رو وقتی که عزیزان با اون صدای خودشون و با اون روحیه خودشون قرائت میکنن شاید وقتی که ما به کتاب مقدس نزدیک میشیم شاید اینو اینجوری بخونیم ای آدم کجا هستی؟ ولی دل خدا اینه ای آدم کجا هستی؟ دل خدا پر از رحمت و فیض و محبت اون هست. ای آدم کجا هستی؟ ای پسر من، ای دختر من کجا هستی؟ وقتی که با این روحیه به کتاب مقدس نزدیک میشیم میتونیم اونجا فیض بیابیم، برکت بیابیم. اگه روحیه‌مون به جز این باشه میشه ای آدم کجا هستی؟ همیشه از خدا فرار میکنیم. همیشه از کلام خدا فرار میکنیم. اگه خدا چیز نیک هم به ما بگه میگه با این هم شد یه چیزی مثل اون مثل. ولی یادتون باشه همیشه میگه ای آدم، ای عزیز من، ای دختر من، ای پسر من، در کجا هستی؟ در چه شرایطی هستی؟ این خواستم فقط یک مقدمه باشه برای که با این روحیه به کلام خدا نزدیک شیم. خب امروز میخوام بیشتر راجع به رشد صحبت کنیم. رشد روحانی صحبت کنیم. خب ما تو این کلیسا تعالیم بسیاری رو داشتیم راجع به خیلی از مسائل پایه‌های ایمانی صحبت کردیم راجع به پایه‌های کتاب مقدس صحبت کردیم. خیلی از مسائل شما اینجا میدونید. امروز دیگه نمیخوام راجع به اونا صحبت کنم، میخوام راجع به یک رشد صحبت کنم. رشدی که خدا برای من و شما در نظر گرفته و خدا میخواد که من و شما در اون رشد قرار بگیریم. خب وقتی که اسم رشد میاد همیشه ما میتونیم دو تا عامل رو در نظر داشته باشیم، چه در ایمان مسیحی، چه در مسائل روحانی، چه در مسائل دیگه. شما میبینید یک نفر هست در کلاس زبان که میره اونجا رشد میکنه، یک نفر هست در یک شرایطی هست اونجا رشد میکنه. شما عامل های رشد رو خواهید در نظر بگیرید که چه چیزایی هستش که میتونن به ما کمک کنند که ما رشد کنیم و چه عاملهایی وجود داره که باعث میشه که من و شما رشد نکنیم. عامل اول که من و شما باید حتما رشد کنیم اینه که این دل خدا هست. آمین. خدا ما رو دعوت کرده، خدا ما رو به ایمان به فرزندش دعوت کرده، روح خودش رو در ما قرار داده و توسط روح القدس با ما رابطه داره، مشارکت داره. تا چه بشه؟ تا با خدا رابطه داشته باشیم و توسط این رابطه به شباهت عیسی مسیح در بیاییم. این هدف اصلی خدا هست. الان عزیزان اینجا هستن که با دو تا از بچه هاشون اون پشت نشستن. این خانواده یک بچه دارن عزیزان. یک بچه دارن. در نظر بگیرید که این بچه‌ای که این عزیزان دارن چقدر با دقت به این بچه متوجه هستن. خب؟ در طول 24 ساعته فکر کنم پدر و مادر همه تمرکزشون رو این بچه هست. چه عامل‌هایی میتونه این بچه رو رشد بده؟ چقدر نگران این بچه هستن که آیا این داره درست رشد میکنه؟ آیا در اون سلامتی هست؟ آیا در اون مسیر رشد هست؟ و اگه که یک شرایطی رو میتونن ایجاد کنن که این بچه رشد کنه حتما برای اون مهیا میکنن، یا از شرایطی که میتونه مانع بشه که این عزیزان رشد کنن همیشه میتونن جلوگیری کنن. و من و شما هم برای خدا همین شرایط رو داریم. خدا با همین دقت که این پدر و مادر عزیز به بچهش رو نگاه میکنن یا پدر مادر رو به بچهش رو نگاه میکنن، خدا به همین دقت روی زندگی من و شما دقت میکنه. و خدا به خاطر این کلامش رو به ما داده. کتاب مقدس میگه که خدا کلامش رو به ما داده که توسط کلامش ما رو اصلاح کنه. رساله تیموتائوس میگه تمام کتب الهام خداست داده شده تا مرد و زن خدا در راستی، در صداقت، در درستی، در اصلاح، در تربیت، در تنبیه به شباهت خدا و آماده برای هر کار نیکو باشن. پس وقتی که به کلام خدا نزدیک میشیم، میتونیم اینو تفتیش کنیم که خدا چه چیزهایی رو برای رشد ما داده. چند نفر هستید که واقعا دوست دارید رشد کنید؟ دوست ندارید اونجایی که امروز هستید فردان باشه؟ این درس حتما بهتون کمک میکنه که بتونین توی این پروسه رشد حتما قرار بگیرید. خیلی شیرینه، بدونید اگه که در هر چیزی ما رشد کنیم خیلی عالیه، نه در چیزای منفی، دیگه راجع به اون صحبت نمیکنم، گفتم این چیزا رو زیاد گفتیم. چه چیزهایی هستش که ما میتونیم در اون رشد کنیم و در اون رشد به شباهت خدا در بیایم، به شباهت پسر خدا در بیایم؟ خب عیسی مسیح یک مثلی رو از یک کشاورزی میزنه و وقتی که از این صحبت میکنه میگه یک کشاورزی وارد یک مزرعه میشه، وارد یک زمین میشه. متا باب 13 حکایت کشاورز است. میگه عیسی مسیح وارد یک فضایی میشه. خب حالا اینو من تیکه تیکه توضیح میدم که منظور از کلام خدا چی است، ولی این از کشاورز توضیح میده که خود همون کسی است که بذر رو میپاشه. میگه اون کشاورز که وارد میشه، وارد این زمین میشه، شروع میکنه به بذر رو پاشیدن. گوشهای انسان، این یک کلید بزرگه. گوش‌های انسان صداهای زیادی رو می‌شنوند. همه جا می‌تونیم ببینیم که گوش‌های ما صداهای زیادی رو می‌شنوند. حتی سر صداهای زیادی رو می‌شنوند. اما نوع عمیق‌تری از شنیدن هست که به درک روحانی منجر میشه. یه نوع عمیق شنیدن هست که به درک روحانی و به رشد روحانی منجر میشه. این یک کلید بزرگه. اگر امروز از ته دل در جستجوی اراده خدا هستید، که گفتیم اراده خدا برای فرزندانش نیکو، پسندیده و عالیه و عالی تر از اون چیزی هست که من و شما برای خودمون میخوایم، پس شنوایی روحانی دارید و در مسیر رشد روحانی قرار دارید. آمین. این یک کلید هستش که گوش ما به چه صداهایی تیز هستش. چون ما میتونیم کلیسا بیایم، میتونیم کلام خدا رو بخونیم، ولی اون گوش ما آمادگی شنیدن اون پیغامو نداشته باشه. و تو این مسئله ها مسیح اینو میاد توضیح میده که چه عامل هایی هستش که ما میتونیم به اونا توجه کنیم و رشد کنیم. میگه کشاورزی در مزرعه‌ای تخم میکاشت، همینطور که تخم ها رو به اطراف میپاشید، بعضی در گذرگاه کشتزار افتاد، پرنده ها آمدند و آنها را خوردند. بعد میاد اینو توضیح میده که معنی این چیه، گذرگاه کشتزار چیه. اون قسمت‌های کناره کشتزار، اون قسمت‌هایی هستش که شاید بیرون که میریم کنار اون جاده رو میبینیم که یه خورده اونجا چیه از اون مسیر اصلی سخت‌تره. میگه گذرگاه کشتزار دل سخت کسی رو نشان میدهد، دل سخت کسی رو نشان میدهد که گرچه مژده ملکوت خدا را میشنود ولی آن را درک نمی کند. این گروه از مردم مثل همون مثال هستند که اون گوش اونها به صدای خدا و شنیدن صدای خدا تیز نیست. میگه در همان حال شیطان میرسد، تخم ها را از قلب او می رباید. اینجا توجه کنید عزیزان که دل سخت یعنی چی؟ دلی که سخته. چون اینجا گذرگاه کشتزار رو با دل سخت داره مقایسه میکنه. اگه ما تو زندگیامون از دلهامون محافظت نکنیم، و اجازه بدیم دلهای ما سخت بشه، کلام خدا بر زندگی ما نمیتونه تأثیر داشته باشه، نمیتونه عمق بگیره. و اونجا وقتی که اجازه میدیم دل ما سخت شه، چون یادمون باشه که حفظ دل ما، حفظ هر کدوم از شما، دلتون رو خودتون باید حفظ کنید. هیچ عاملی وجود نداره که به شما کمک کنه که شما دلتون رو حفظ کنید. و شما و من هیچ عذری هم نخواهیم داشت برای که دل من به این دلیل سخت شد. میتونیم براش دلیل بیاریم، که اینجا اینطوری بود، اونجا اونطوری بود، پدر من اینجوری بود، نمیدونم خانواده من اینجوری بود، جامعه اینجوری بود و و و. میتونیم هزار تا دلیل بیاریم که اینها باعث شد دل من سخت شد. ولی حقیقتا این دلایل به من و شما کمک نمیکنه و میتونه مانع باشه از رشد چی؟ رشد روحانی ما. پس دل سخت چطور شکل میگیره؟ تشبیه میکنن، میگن دل مثل تلاست، قلبی که دلی که چی؟ سالمه، دلی که هنوز اجازه سختی به اون داده نشده. میگن دل مثل تلاست، تلای خالص خیلی نرمه، تلای خالص خیلی نرمه، خیلی لطیفه. هرچه به تلا ناخالصی و آلیاژ بیشتر وارد میکنن، تلا چی میشه؟ سختر میشه و سفتر میشه. حالا دل ما هم همین جوریه. اگه به قلبای دلای خودمون اجازه بدیم که چیزهای سخت و اون ناخالصی ها وارد قلب ما بشه، به مرور ایام این سختتر 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 میشه و نهایتاً به جایی میرسه که دیگه اون بذر کلام نمیتونه در زندگی ما عمل کنه. پس مواظب باشیم، حافظ دلهای خودمون باشیم. به هیچ بهانه‌ای، به هیچ عذری، به هیچ چیز ما اجازه نداریم که اجازه بدیم دلامون سخت بشه. همیشه باید این دل ها چکار کنیم؟ نرم نگه داریم. شدیده میگن دلمون طرف سخت شده، سخت دل شده، دیگه اون حساسیت رو نداره. بس مواظب باشیم که دلامون سخت نشه. ناخالصی های دلمون رو بشناسیم. امروز همینجا که نشستی ناخالصی دلتو بشناس. دعا کن که خداوند امروز ناخالصی دل منو به من نشون بده. امروز نذار اگه که با ناخالصی اومدم با این ناخالصی بیرون برم. بس ناخالصی های دلتو بشناس و نذار تو دلت بشینه. اگر که میخوای هر روزه به شباهت پسر خدا عیسی مسیح در بیای، نذار هیچگاه دلت سخت بشه و اون ناخالصی ها بیاد. خب وقتی که از دلم صحبت میکنیم، در کتاب مقدس دل همیشه به چی اشاره میکنه؟ به مرکز درونی انسان، به مرکز اراده، افکار و احساسات، به درونی ترین قسمت ما اشاره میکنه. منظور این قلبه نیستش، دل به مرکز اراده، افکار و احساسات ما. میگه نذار روی اینها تأثیر چیزی قرار بگیره و سخت بشه. خب و بعد وقتی که صحبت میکنه میگه این کشاورز وقتی که این بذرها رو داشت میپاشید، میگه یک سری از این بذرها روی خاکی افتاد که زیرش چی بود؟ اینجا یه قشر مثل که خاک وجود داره که زیر اون خاک چی هست؟ سنگ هست. من اینجوری میگم که مثل که اون دله که سنگ شد، سخت شد، حالا یه قشر دیگه هم یه چیزای دیگه روی اون اومد. یعنی اجازه داده شد که این دل سخت بشه، سنگ بشه و حالا یه قشر دیگه روی اون اومد. کار سختتر شد، کار بدتر شد. میگه بعضی از این دانه ها که این برزگر اینو میپاشی، برزگر اینا رو داشت میپاشید که اون دانه ها کلام خدا هستن، اومد و روی چی قرار گرفت؟ روی اینطور زمینی افتاد. میگه تخما روی آن خاک کم عمق خیلی زود سبز شدن، خیلی زود سبز شدن. خاک کم عمق بود، در سطح کاشته شده بودن، میگه اونجا خیلی زود سبز شدن و بعد از اون وقتی که خورشید سوزان بر آنها تابید همه سوختن. این به ما کمک میکنه عزیزان، اگه که زندگی روحانیتون مهم هست، همونطوری که برای خدا مهمه، برای شما هم مهم هست، مواظب باشید که اگه که ما اجازه بدیم دلهامون سخت بشه، دلهای ما سنگ بشه و بعد یک لایه دیگه خاک روی اون سختی و سنگی دل ما بیاد، وقتی کلام خدا رو میشنویم، کلام خدا رو میخونیم، این بر وجود ما قرار نمیگیره. و وقتی که خورشید میاد، وقتی که یک مسئله پیش میاد، وقتی که سختی هایی پیش میاد، خب میدونیم ما به بهشت وارد نشدیم، ما هنوز روی زمین هستیم، هنوز تا زمانی که زنده هستیم در روی زمین هستیم و مسائل میاد، سختی ها میاد. میگه خورشید سوزان آمد، خورشیدی که داغ بود، مسائلی شاید از اطراف بر ما هجوم میاره. میگه وقتی خورشید سوزان بر آنها تابید همه سوختن، همه اون بذر چی شد؟ سوخت. هیچ کدوم از اون نتونست ثمر بیاره. چون چی بود؟ ریشه عمیقی نداشت. شما میدونید هر درختی، هر گیاهی که ریشه اون عمیق نیست، سطحی هست. خیلی از زمانهایی که میبینیم این بذرهایی که پاشیده میشه، امروز شاید یه کوچولوه، بعد فردا شاید این چند برابر رشد کرد، ولی به همون اندازه که این رشد این سریه، به همون اندازه هم از امروز به فردا ممکنه چی بشه؟ از بین بره و خراب بشه. میگه وقتی که خورشید سوزان بر آنها تابید، همه سوختن، چون ریشه عمیقی نداشتن. عزیزان وقتی کلام خدا رو میخونیم، باید اجازه بدیم این کلام در زندگی ما عمق بگیره، این کلام در زندگی ما ریشه بگیره. اگه ریشه نگیره، کلام خدا میگه مثل ایمانی هستش که عمل در اون نیست، و ایمانی هم که عمل در اون نیست، ایمان مرده هست. خاکی که زیرش سنگ بود، دل کسی را نشان میداد که پیغامو میشنوه، با شادی هم اینو میپذیره، ولی چون عمیق درک نکرده، در دل او ریشه نمیزنه، اجازه نمیده که این کلام خدا در دل اون ریشه بزنه. به محض آزار و اذیت، شور و حرارت خود را از دست میدهد و از ایمانش باز میگردد. خیلی مواظب باشید برای ایماناتون که خدا به شما داده هدیه ایمانو، ازش محافظت کنید، ازش پاسبانی کنید. هیچ وقت اجازه ندید دلتون سخت بشه، هیچ وقت اجازه ندید یک لایه خاک روی اون بیاد. همیشه دلتون رو آماده شنیدن کلام خدا، به جا آوردن کلام خدا تازه نگه دارید، که کلام خدا بتونه در زندگی شما چیکار کنه؟ عمیقا ریشه بزنه. خاکی که زیر سنگ بود، دل سنگی که خاک آن را پوشانده. اون خاکو که صحبت میکنه، میگه اون زیر سنگ بود، این دلو نشون میده که اون دل اونجا چی شده؟ اون دل اونجا با خاک پوشیده شده، اون سختی اون زیر هست. همیشه کسانی که میخوان یک باغچه رو درست کنن، کسانی که میخوان یک جای چمن بکارن، کسانی که میخوان زراعت کنن، همیشه میان چیکار میکنن؟ زمینو همیشه شخم میزنن. زمینای زندگی ما خیلی مهمه. اگه اینو تازه نگه نداریم، اگه اینو خوب نگه نداریم، حقیقتاً ثمر نمیاره. و به نام مسیح که تو این درس ها یاد بگیریم که چیکار باید بکنیم. گفتیم خدا به ما نشون میده که به پای اون فیض و رحمت اون بیایم و دریافت کنیم. با این درس ها نمیخوایم چیزای منفی رو نگاه کنیم. کسانی که با دلهای ناآماده موعظه رو میشنون. همیشه عزیزان وقتی که وارد کلیسا میشید، وقتی که به کلام خدا نزدیک میشید، با دل آماده، با دل مطیع، با اون صدایی که از خدا میشنویم که گفت ای انسان کجایی، ای آدم، ای سعید کجایی، اون محبت خدا رو به یاد بیاریم. میدونید ما انقدر داستان قدیمی رو شنیدیم که همش با ترس و زور و جبر و اینا که باید خدا رو بپرستیم، الان هم به کلام خدا نزدیک میشیم، خیلی جا اینجوری فکر میکنیم نه، خدای کتاب مقدس خدایی که محبته و همه ما رو محبت میکنه. پس با دلهای ناآماده هیچ وقت وارد این حوزه نشیم. همیشه دلهامون رو آماده کنیم که خداوند امروز هم میخوام که با من صحبت کنی و با کمال میل آمادم زندگی ما عوض کنم. هر جایی که تو دست بذاری چشم. این دل مطیعه. کسانی که درباره آنچه که شنیدن تعمق نمی کنن، دعا نمی کنن، تفکر نمی کنن. ما به همه چیز شاید اهمیت میدیم، ولی برای تعمق در کلام خدا وقت کافی نمیذاریم. بذره کاشته میشه، پاشیده میشه، ولی نمیایم اینو محافظتش کنیم، بهش به اندازه کافی رسیدگی کنیم تا این در زندگی ما ریشه بدوانه. و یادتون باشه که وقتی که ریشه میدوانه، خودمون ثمر اونو میبینیم، برای خود ما ثمر میاره، تو زندگی های خود ما ثمر میاره. پس درباره چیزی که میشنوید حتما تعمق کنید، کلامو با دقت بخونید، در کلام تعمق کنید، دعا کنید. چقدر از زمانها کلامی رو که خوندید در دعا به حضور خدا بردید که خداوند من طبق کلام تو نمیتونم اینطوری باشم، میخوام به من کمک کنی که این در زندگی من انجام بشه. خداوند این نوع محبت رو من نمیتونم بکنم. محبت من انسانیه. تو محبت الهی از من میخوای. چه جوری بهم کمک کن؟ در حضور خدا اون چه که در کلام اومده در دعا در زندگیمون اضافه کنیم. و اونجاست که هر روزه به شباهت پسر خدا عیسی مسیح نزدیکتر میشیم. زمینی که از خارها پوشیده شده بود و توی این قسمت به یک زمین هم صحبت میکنه که در یک گوشه از این زمین خارها بودن. خب میگن که زمینهایی که خار در اونها وجود داره زمینه خوبی هستن، چون خارها توی اونها چیکار کردن؟ رشد کردن. ولی یه چیزو یادمون باشه، زمینهایی که خارها در آنها میروین میگن از خاک خیلی خوبی برخوردارن، چون خود کلام هم نمیگید در اونها سنگ و سختی وجود داشت. ولی این خیلی مهمه، بذر در این زمین به خوبی هم رشد میکنه، چون زمین خوبه، بذر هم خوب در اونجا رشد میکنه. این زمین معرف مردمیست، اشخاصیست که کلام خدا رو دریافت کرده و آن به آن عمیقا ایمان داشتن و زندگی مسیح خود را به خوبی هم آغاز میکنن. خیلی خوب شروع میکنن، خیلی با اشتیاق اینو میگیرن، ولی در کنار خارها دارن رشد میکنن، در کنار خارها. ولی میگه در این زمان خارها که نشانه های اندیشه های دنیا، غرورها، هوسها، و خودمون میتونیم این لیست رو اضافه کنیم که چه چیزهایی ممکنه در زندگی ما اون خارها باشد، سریعتر از کلام خدا رشد میکنن و به زندگی روحانی شخص آسیب میرسونن. این خارها به زندگی روحانی ما آسیب میرسونه و بعد باعث چی میشه؟ باعث این میشه که زندگی روحانی ما خفه میشه. این عاملهایی بود که باعث این میشد که زندگی روحانی ما رشد نکنه. و میگه شاید زندگی روحانی شخص خفه هم نشه، حتی خفه نشه، ولی بی ثمر میشه، هیچ ثمری نمیاره. و بعد در انجیل یوحنا میگه هر درختی که ثمر نیاره باغبان اونو چکار میکنه؟ قطعش میکنه. بس زندگی های ما برای پادشاهی خدا باید ثمر بیاره. زندگی من و شما، ما به عنوان کسانی که خدا ما رو خوانده، به عنوان کلیسای زنده خدا مسئولیت داریم که رشد کنیم. میدونید؟ مسئولیت داریم که رشد کنیم. گفتیم شما در هر جایی که در دنیا نگاه کنی شاید یک مکانی وجود داشته باشه که میگفتن اونجا طرف داره در جا میزنه. در ایمان مسیحی در جا زدن نداری. شما یا داری به پیش میری، اگر به پیش نمیری داری به پس میری. در جا زدن نداره. یا ثمر داری میاری و خداوند داره تو رو هرس میکنه، رشد میکنی. اگر که اونطور نباشه داری به که هیچ کدام از شما به نام عیسی مسیح در اون شرایط نباشید، یا اگه هستید امروز از اون شرایط بیرون بیاید و محصول زیاد بیارید. من به نام مسیح دعا میکنم که این آیه رو سر همه ما باشه، به خصوص همه شما. اما زمین خوب دل کسی را نشان میدهد که پیغام خدا را گوش میدهد، یک گوش میدهد، آن را میفهمد، پیغامو میشنوه، اونو میفهمه و به دیگران نیز چیکار میکنه؟ ثمر اونو میرسونه. و اونجا هستش که کتاب مقدس میگه حاصل چنین افرادی 30، 60 و 100 میباشد. به نام مسیح که هر کدوم از شما تو زندگیتون حاصل 100 بیارین، حتی 60، حتی 30 هم نه، 100 تا ثمر بیاره. به نام عیسی مسیح. فقط نیاز داره که متوجه باشید کلام خدا رو وقتی که قرائت میکنید، به کلام خدا نزدیک میشید، بدونید عزیزان که خدا من و شما رو تا اینجا نیاورده که بخواد تیغ داوری بر گردن ما بذاره. خدا من و شما رو اینجا آورده که برکتمون بده، تو زندگیامون برکت باشیم، برای خانواده‌مون برکت باشیم، برای کلیسامون برکت باشیم، برای شهرمون برکت باشیم، هر جایی که میگیریم در اون برکت خدا باشیم. آمین. این آیه برای دعایی هستش که الان حتما بعد از این جلسه انجام خواهیم داد. بذر نیکوی عدالت را بکارید تا محصولی از محبت درو کنید. بذر نیکوی عدالت را بکارید تا محصولی از محبت درو کنید. زمین سخت دلهای خود را شخم بزنید. اشکال نداره. اگه یه جای دلمون سخت شده، اگه یه جای آزار، هر چی که هستش، هر کدوم از ما میتونه قلب خودش. میگه زمین سخت دل خودتو شخم بزن، زیرا اینک وقت آن است که خداوند را بطلبید تا او بیاید و بر شما باران برکت را بباراند. آمین. این آیه رو عزیزان بهش توجه کنید. امشب اگر که در زندگی ما هست، هر جایی که سختی هست، هر جا در زندگی های ما اون زمین ها سخت شده، اون دل های ما سخت شده، امشب وقت اون هست که بیاییم و اونها رو شخ بزنیم، اونها رو شناسایی کنیم، اونها رو از خودمون دور کنیم تا خداوند بیاید و باران برکتش رو امشب بر زندگی های ما به تابانه. آمین. بر خداوند تو شکر میگیم، تو را سپاس میگیم به نام عیسی مسیح، برای ای خدا کلام تو، برای کلام زنده تو، برای ای خدا محبت های تو که امروز ای خداوند برای ما مهیا هست. شکرگزار تو هستیم خدایا، برای اینکه تو خدایا ما را نخواندی تا ما را از بین ببری، تو ما را نخواندی خداوند تا ما را هلاک کنی. خداوند تو گفتی زیرا که پسر انسان نیامده تا هلاک کنه، بلکه تا کسانی که گم شده هستند پیدا کنه، تا کسانی که گم شده هستند نجات بده، تا کسانی که در اون سختی ها هستند نجات بده و اون حیات جاوید را، اون زندگی ابدی را به اونها بده. خداوند امشب هم به حضور تو دعا میکنیم که خدا قلب تک تک ما رو ای خداوند تفتیش کن. امشب به حضور تو خدا دعا میکنیم ای خدا تو به ما کمک کنی خدایا، تا اون سختی ها، تا اون سنگ های روحانی زندگی من رو ببینیم. امروز ای خدا در این ساعت به حضور تو توبه کنیم، به حضور تو خدا این سنگ ها رو بیرون کنیم، زمین جان های من رو آماده کنیم، زمین دلهای ما را آماده کنیم تا ای خداوند بذر نیکوی کلام تو در زندگی های ما کاشته شه، در زندگی های ما ای خدا عمیقاً کاشته شه، تا ریشه های کلام تو خدا تمام وجود ما را دربر بگیره. خداوند اون پوری قامت مسیح امروز در زندگی های ما قرار بگیره. ای خدا به حضور تو دعا میکنیم که امشب ما را لمس کنی. امشب ای خداوند این زمین هایی که آماده میشه به حضور تو، این زمین هایی که خدا ساخته میشه به حضور تو، امشب خدا اون باران روح القدست را بریزی، چرا که خداوند تنها نیاز اصلی ما تو هستی، تنها نیاز جان ما ای خداوند حضور تو هست. به نام عیسی مسیح. آمین.